اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز سوم ماه دلو را که با 23 ماه جنوری مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش ها و مطالبی که فراهم کرده ایم بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. وزارت خارجه حکومت طالبان از مکالمه تلفنی امیرخان متقی سرپرست این وزارت با کین گانگ وزیر خارجه چین خبر داده گفته است که دو طرف بر بهبود روابط دو جانبه دیپلماتیک و افزایش تجارت میان دو کشور تاکید کردند. ضیا احمد تکل معاون سخنگوی این وزارت دیروز یکشنبه 22 جنوری در یک پیام ویدیویی با نقل از امیرخان متقی گفت چین در سیاست خارجی حکومت این گروه جایگاه مهم دارد. متقی اضافه کرده است که حکومت این گروه برای بهبود امنیت و ثبات در منطقه تلاش کرده و به هیچ فرد و گروه اجازه نخواهد داد تا از خاک افغانستان علیه کشورهای منطقه استفاده کند. پس از آن که شماری از مهاجمان بر هتل در شهر کابل حمله کردند که در آن شماری از شهروندان چینی اقامت داشتند، بیجینگ از شهروندان چین خواست تا هر چه زودتر از افغانستان بیرون شوند. همزمان با افزایش پرچوی‌های برق در کابل و ولایات همجوار آن، مقام‌های ارشد طالبان از ازبکستان خواستند که مطابق قرارداد برق مورد نیاز افغانستان را تأمین کند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت این گروه دیروز یکشنبه 22 ماه جنوری در نشست در کابل گفت بر اساس قرارداد تازه میان مقام‌های طالبان و ازبکستان، تاشکند باید برق مورد نیاز افغانستان را تا پایان امسال تأمین کند. پیش از این شرکت برق افغانستان برشنا که توسط مقام‌های طالبان رهبری می‌شود، از تمدید قرارداد برق وارداتی ازبکستان به افغانستان تا پایان سال 2023 میلادی خبر داده گفته بود که این قرارداد به تاریخ اول ماه جنوری در شهر تاشکند، پایتخت آن کشور، امضا شد. این در حالی است که از چندین هفته بدین سو برق وارداتی ازبکستان به کابل قطع شده و تاکنون این مشکل برطرف نشده است. هرچند دو هفته پیش مقام‌های طالبان از حل مشکلات تکنیکی برق ازبکستان در خاک آن کشور خبر داده بودند، اما این مشکل هنوز هم پابرجاست. ریاست استخبارات طالبان ادعا کرده که حدود 1000 تن سنگ‌های قیمتی حاوی لیتیوم را از نزد قاچاقچیان کشف و ضبط نموده و شماری را به شمول دو تبعه چین بازداشت کردند. دکتر بشیر رئیس امور عملیاتی ریاست استخبارات طالبان و روز شنبه در نشست خبری در ننگرهار گفت 250 تن این سنگ‌های قیمتی در ننگرهار و باقی در کنر کشف و ضبط شده است. سفارت چین در کابل تاکنون در مورد دستگیری دو شهروند خود به اتهام قاچاق چیزی نگفته است. چین یکی از کشورهای منطقه است که مایل به سرمایه گذاری در منابع معدنی افغانستان است و حکومت طالبان نیز برخی از پروژه ها را با این کشور قرارداد کرده است. ملل متحد از اینکه کارمندان امنیتی این سازمان در جریان سفر 4 روزه هیئت بلندرتبه ملل متحد به افغانستان با بیرق طالبان عکس گرفتند عذرخواهی کرد. استفن دوجاریک سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد گفته است این عکس هرگز نباید گرفته میشد، اشتباه بود و ما به خاطر آن عذرخواهی میکنیم. آقای دوجاریک در گفتگو با فاکس نیوز گفته است که این تصویر زمان گرفته شده است که امینه محمد معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در جریان سفرش به کابل در حال ملاقات با مقامات طالبان بود. 21 تن از باشندگان منطقه پامیر بدخشان در اثر بیماری شدید وفات کردند. بر اساس گزارش تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان، کارمندان صحی افغانستان از طریق تاجیکستان به منطقه پامیر در بدخشان سفر کردند تا بیماران را تداوی کنند. در گزارش گفته شده که این بیماری با علایم نفس‌تنگی و سینه بغل مانند کووید 19 در نتیجه تلاش‌های کارمندان صحی مهار شده است. باشندگان پامیر شکایت دارند که مراکز صحی از منطقه آنها 3 الی 4 روز فاصله دارد و آنها نمی توانند به راحتی بیمارانشان را انتقال دهند. پامیر بخش مرتفع و کوهستانی ولسوالی واخان بدخشان است که در امتداد سرحدات با چین، پاکستان و تاجیکستان موقعیت دارد. بر اساس گزارش‌ها در اثر موج اخیر سرما در سایر مناطق افغانستان 104 تن جانهایشان را از دست داده و حدود 70,000 رأس مواشی نیز تلف شده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. نیروهای امنیتی پاکستان در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی این کشور 4 کارمند ربوده شده یک شرکت نفتی محلی را آزاد کردند. یک مقام نظامی پاکستان که از افشای نامش خودداری کرده، بر روز شنبه 21 جنوری به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفته است که این عملیات نجات ناوقت شب جمعه در منطقه میرعلی در وزیرستان شمالی صورت گرفته و در نتیجه آن 2 جنگجوی گروه علمخان مربوط به تحریک طالبان پاکستان که در این آدم ربایی نقش داشتند کشته شدند. و گفته این مقام نظامی در این عملیات یک عسکر پاکستانی هم زخمی شده است. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و اولاف شولتز صدر اعظم آلمان بر 2 دوره از مذاکرات که نخست روی انرژی و سیاست اقتصادی و سپس روی مسائل دفاعی متمرکز است در قصر الیزا نظارت خواهند کرد. فرانسه و آلمان به تعقیب غلبه بر اختلافات ناشی از جنگ روسیه در اوکراین و تقویت اتحاد میانشان مراسم و گفتگوهای را در مورد آزمون‌های امنیتی، انرژی و موضوعات دیگر اروپا برگزار می‌کنند. همه اعضای کابینه آلمان برای نشست‌های مشترک در پاریس حضور یافته و 300 قانونگذار از هر دو کشور در پوهنتون سوربن دور هم می‌آیند تا 60مین سال از زمان امضای معاهده تاریخی میان دشمنان دیرینه را که اتحادیه اروپای امروزی را شکل می‌دهد جشن گیرند. 2 سال پس از پایان جنگ آذربایجان و ارمنستان که منجر به کشته شدن حدود 6800 عسکر و آواره شدن حدود 90000 غیر نظامی شد، تشنج‌ها بین دو کشور دوباره به دلیل اختلافات بر سر جاده 6 کیلومتری اوج گرفته است. این جاده پرپیچ و خم که صرف راه ارتباطی زمینی بین ارمنستان و منطقه قره‌باغ کوهستانی ارمنی در آذربایجان است، از اواسط ماه دسامبر توسط معترضانی که ادعا می‌کنند فعالان محیط زیست هستند مسدود شده است و این تهدید برای تأمین مواد غذایی برای 120000 از مردم قره‌باغ کوهستانی میباشد. این منازعه اکنون این نگرانی را ایجاد می‌کند که ممکن است درگیری‌های تازه رخ دهد. همچنین می‌تواند این سیاست‌های هیجان برانگیز و مزمن ارمنستان را بی‌ثبات کند. مردم سراسر چین دیروز یکشنبه در سال نو قمری با تجمعات خانوادگی بزرگ و جمعیتی که پس از لغو سیاست سختگیرانه صفر کووید توسط دولت از معابد بازدید می‌کردند، بزرگترین مراسم جشن را از زمان شروع همگیری در 3 سال قبل به جا آوردند. سال نو قمری مهمترین تعطیلات سالانه در چین است. همه ساله به نام یکی از 12 علامت تقویم چینی در یک سیر تکراری نامگذاری شده است که به این ترتیب امسال سال خرگوش است. در 3 سال گذشته جشنها در سایه همگیری خاموش بود، ولی با کاهش بیشتر محدودیت‌های کووید 19 که میلیون‌ها تن را در خانه‌هایشان محصور کرده بود، مردم در نهایت اکنون می‌توانند نخستین سفر خود را به زادگاه‌هایشان انجام دهند تا بدون نگرانی از دردسرهای قرنطین یا قرنطینه‌های احتمالی و به تعویق انداختن سفرها با خانواده‌های خود بپیوندند. دریستیزوال نیروهای مسلح اوکراین می‌گوید روسیه 27 حمله هوایی و 1 حمله راکتی را انجام داده و همچنان از 55 فیر نیروی توپخانه روسیه بر اوکراین نیز گزارش شده است. اردوی اوکراین دیروز یکشنبه گفت تیاره‌های بدون سرنشین و راکت‌های هوا به زمین همچنان یک تهدید بزرگ در سرتاسر اوکراین به حساب می‌رود. از یک هفته بدین سو جنگ سخت در نزدیکی شهر بخموت اوکراین ادامه دارد. نیروهای روسی در این جنگ بیشتر از قوای هوایی کار گرفتند، اما اردوی اوکراین در اعلامیه گفته است که قوای روسیه در دیگر مناطق اوکراین سرگرم دفاعند. 11 ماه از جنگ غیر موجه روسیه بر اوکراین می‌گذرد و در این اواخر جنگ در شهر باخموت متمرکز است. باخموت در شمال شرقی اوکراین در نزدیکی شهر کریمنا و ساحه جنوبی زاپوریژیا موقعیت دارد، جایی که در آن هم روسیه و هم اوکراین نیروهای زیادی را جابجا کرده‌اند. اوکراین رسماً از کشورهای غربی خواسته است تا تانک‌های لیوپارد 2 ساخت آلمان را با آن کشور بفرستند، اما آلمان تاکنون پاسخ مثبت نداده است. همزمان با آن جان کربی سخنگوی قصر سفید در مصاحبه تازه خود با صدای آمریکا گفته است که رهبران جرمنی تحویل دهی این تانک های جنگی را طی مراحل می کنند و گفت این تانک ها دارای ظرفیت و توانایی عالی و بلندند و برای استفاده از آن اوکراینی ها نیاز به آموزش زیاد ندارند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته است که آنها به این تانک ها نیاز مبرم دارند. همزمان با آن نیروهای نظامی اوکراین از ادامه جنگ در شرق این کشور خبر می‌دهند، اما روسیه مدعی است که یک روستا را در این منطقه تصرف کرده است. جنگ اوکراین در حال حاضر وارد 12th ماه خود می‌شود. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارشات و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم دعوت میکنیم. یک مقام ارشد حقوق بشر ملل متحد برای تامین مالی کار ارزشمند دفتر کمیشنری عالی این سازمان در حفاظت و دفاع از حقوق بشر در سراسر جهان در سال جاری خواستار 452 میلیون دلار کمک شده است. لیزا شلاین از ژنو گزارشی دارد که عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
دفتر کمیشنری عالی ملل متحد حافظ و مدافع حقوق بشر است. این سازمان ناظر جهانی سوء استفاده و خشونت است و به این ترتیب ناقضان حقوق بشر را در مرکز توجه خود قرار می دهد تا برای تغییر رفتار بد فشار بیاورد. ولکر ترک، رئیس حقوق بشر ملل متحد، در درخواست معاونت خود از کمک کنندگان خاطر نشان کرد که بدون تحقق حقوق بشر، صلح پایدار و توسعه پایدار وجود ندارد و گفت که زنده کردن حقوق بشر در هر بخشی از جهان برای دستیابی به ثبات و دستیابی به عدالت مهم است.
We need to insist on action globally, regionally and domestically so that we address inequalities.
باید بر اقدام عملی در سطح جهانی، منطقه‌ای و داخلی پافشاری کنیم تا به نابرابری ها رسیدگی کنیم، حمایت های اجتماعی را تقویت کنیم، تبعیض را بر شکلی که هست از میان برداریم و سایر علل درگیری ها و بحران ها و بدبختی های محیط زیست را از میان برداریم.
دفتر کمیشنری عالی ملل متحد کارهای دشواری را در پیش دارد. بسیاری از بحرانهای فاحش حقوق بشری وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. حمله روسیه به اوکراین، تظاهرات مرگبار در ایران، ادامه بازداشت بیش از 1 میلیون مسلمان اوغور در اردوگاه‌های به اصطلاح آموزش منطقه سینکیانگ چین و شورشگری اسلامگرایان در منطقه ساحل آفریقا از جمله این نوع بحران هاست. ترک تاکید کرد که حمایت از حقوق بشر در مبارزه با این ناخوشی‌ها ضروری است. او گفت که حقوق بشر هسته اصلی منشور سازمان ملل متحد است و اصول و اهداف سازمان جهانی را هدایت می کند.
We know that now more than ever we need human rights to keep the world stable.
ما می دانیم که اکنون بیش از هر زمان دیگری به حقوق بشر برای پایدار نگه داشتن جهان و ارائه نقشه راه برای آینده بهتر با عنوان بخش از ابتکار 75th سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر و فراتر از آن نیاز داریم.
امسال 75th سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر یا UDHR است. ولکر ترک کمیشنر عالی گفت که قصد دارد از این سالگرد برای زنده ساختن کلمات این سند مهم استفاده کند. او از کمک کنندگان می خواهد که از درخواست او برای کمک مالی حمایت کنند تا دفتر او بتواند توانایی خود را برای ارائه آینده بهتر برای همه بیشتر تقویت کند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. آزادی رادیو.com
معاونت حکومت طالبان در امور اقتصادی میگوید که زمینه اجرای پروژه تاپی در افغانستان فراهم شده و آماده‌اند تا نیروی ویژه را برای تامین امنیت این پروژه ایجاد کنند. در این اعلامیه آمده است که هیئت وزارت دفاع داخله و استخبارات حکومت طالبان چند روز پیش با مقامات ترکمنستان دیدار و در مورد امنیت پروژه تاپی به آنها اطمینان داده است.
معاونت اقتصادی حکومت طالبان روز شنبه در اعلامیه بار دیگر تاکید کرد که حکومت این گروه برای آغاز عملیات اجرایی پروژه تاپی آمادگی کامل دارد. در این اعلامیه آمده است که هیئت وزارت دفاع داخله و استخبارات حکومت طالبان چند روز پیش با مقامات ترکمنستان دیدار و در مورد امنیت پروژه تاپی به آنها اطمینان داده است. خط لوله انتقال گاز ترکمنستان از مسیر افغانستان به پاکستان و جنوب آسیا یا تاپی حدود 1800 کیلومتر طول دارد که 736 کیلومتر آن از ولایت هرات، هلمند و قندهار افغانستان می‌گذرد. معاونت اقتصادی حکومت طالبان در اعلامیه تاکید کرده است
امارت اسلامی آمادگی کامل برای آغاز کار عملی پروژه تاپی در کشور را دارد. اگر نیاز دیده شود، امارت اسلامی آماده است تا برای تأمین امور امنیتی این پروژه یک نیروی ویژه را تشکیل کند.
کار پروژه تاپی در افغانستان در سال 1396 خورشیدی در ولایت هرات افتتاح شد، اما به دلیل یک سلسله مشکلات کار آن آغاز نشد. پس از حاکمیت حکومت طالبان در افغانستان، مقامات ترکمنستان در سفرهایشان به کابل از آغاز پروژه تاپی در سال 2022 اطمینان حاصل کردند، اما تاکنون کار عملی آن آغاز نشده است. به تاریخ 3 اکتبر 2021 یک هیئت ترکمنستانی به سرپرستی وزارت امور خارجه ترکمنستان در سفر به کابل گفت که 5 میلیارد دلار دیگر را آن کشور برای تکمیل پروژه تاپی هزینه می‌کند. در حالی که مقامات طالبان از امنیت اجرایی شدن پروژه تاپی اطمینان دادند، اسدالله ندیم کارشناس نظامی معتقد است که نه تنها امنیت بلکه ثبات نیز برای اجرای پروژه تاپی مهم است. آقای ندیم به صدای آمریکا گفت که امنیت نسبی در افغانستان نمیتواند به معنای ایجاد ثبات برای تطبیق پروژه تاپی باشد.
اولتر از همه در ثبات مسئله سیاسی نظام، پاورجویی نظام، فعالیت کلی نظام، قوانینی که در نظام وجود دارد نسبت به اتباع داخلی و نسبت به سرمایه‌گذارهای خارجی، اینا کلش مشمول ثبات هستند که آیا ثبات آورده میتونه یا نه. از این بود افغانستان اوضاع ثابت نیست، یعنی ثبات نداره. پروژه ها از جمله پروژه تاپی کسایی که ایره مالک هستن گردانگندی میکنن، این موضوع را درک میکنن که در افغانستان هنوز ثبات برقرار نشده، بنابراین تنها امنیت نسبی نمیتونه که اونا را تشویق کنه دوباره به کارشان آغاز کنه.
به باور آقای ندیم در صورتی که کار این پروژه آغاز نشود، به گونه نمایشی خواهد بود، در حالی که کار اساسی آغاز این پروژه از نقطه مبدا و تداوم سریع آن تا جنوب آسیا است. این کارشناس نظامی افزود که در کنار بی‌ثباتی در افغانستان، پاکستان به ویژه مسیری که این پروژه می‌گذرد نیز با بی‌ثباتی مواجه است.
تا زمانی که مسئله امنیت کامل و ثبات برقرار نشه در افغانستان و پاکستان، تطبیق کامل پروژه تاپی به نظر من دشواری‌های خود دارد.
علیمداد علیم کارشناس سیاسی گفت که طالبان همواره وعده‌های میان‌تهی داشتند، چون به گفته او در حالی که طالبان از امنیت و ثبات در افغانستان حرف می‌زنند، اما هنوز هم مردم شاهد ناامنی، ترور، آدم‌ربایی و جنایت در این کشور هستند. آقای علی مفزود که طالبان در مورد عدم حضور و سرکوب داعش در افغانستان نیز بارها صحبت کردند، اما چندین بار مردم افغانستان قربانی حملات داعش در کابل و سایر ولایات شدند. این کارشناس سیاسی گفت
در همین قسمت تأمین امنیت پروژه های منطقه‌ای و کلان هم فکر میکنم اول دعایشان مثل دعای قبلی میانتهی است، نمیتانن امنیت تأمین بکنن، به هیچ عنوان تضمین وجود ندارد.
و باور آقای علیم از آنجایی که حکومت طالبان مشروعیت داخلی و بین المللی ندارد، در موجودیت چنین حکومت در افغانستان زمینه تطبیق پروژه های چون تاپی نیز فراهم نیست. با این حال معاونت اقتصادی حکومت طالبان بر همکاری مشترک همه کشورها در توسعه سیاسی، امنیتی و اقتصادی منطقه تأکید کرده است. مجموع هزینه پروژه تاپی 7.6 میلیارد دلار برآورد شده که بیشتر آن بر عهده ترکمنستان است و این کشور در این پروژه 85%، افغانستان، پاکستان و هند هر کدام 5% سهم دارند. بر اساس معلومات وزارت معدن و پترولیم افغانستان، پس از تکمیل این پروژه این کشور در 10 سال اول 500 متر مکعب گاز وارد می کند و در 30 سال آینده آن این رقم به 1.5 میلیارد متر مکعب افزایش خواهد یافت. بر علاوه این، سالانه بیش از 400 میلیون دلار از بابت ترانزیت انتقال گاز از طریق این پروژه عاید افغانستان خواهد شد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
گزارش ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. شمار زیادی از نظامیان سابق افغان که پس از سقوط جمهوریت به بیرون از افغانستان فرار کردند در تلاش دریافت پناهندگی در کشورهای دیگر هستند. یکی از این نظامیان عبدالواسع صافی 27 ساله است که در جستجوی پناهندگی ایالات متحده در حال حاضر در بازداشت بسر می برد. گزارش در این مورد را نجیبه خلیل پیشکش می کند.
عبدالواسع صافی با پیمودن راه های پرمشقت و خطرناک خود را به برزیل و سپس تا سرحد ایالات متحده و مکزیکو رسانده و پس از عبور از سرحد به گونه غیر قانونی توسط نیروهای امنیتی امریکا در ایالت تکساس بازداشت شده است.
او برای جمع‌آوری حمل و آوردن مدارک خود با سرحد جنوبی هر کاری که از دستش برمی آمد انجام داد، به این امید که مسئولان سرحدی با دیدن این اسناد از او استقبال کنند، نه اینکه در یک سلول زندان دیگر زندانی شود.
صافی با عنوان عضوی از نیروهای امنیت ملی افغانستان در کنار نیروهای امریکایی کار کرده بود، اما سال گذشته پس از آن که طالبان بعد از خروج نیروهای ایالات متحده در سال 2021 قدرت را به دست گرفتند و شروع به هدف قرار دادن کسانی کردند که به ایالات متحده کمک کرده بودند، افغانستان را ترک کرد.
When my brother joined special forces. زمانی که برادرم در سال 2018 به نیروهای خاص پیوست، بسیار خوشحال بود. افتخار می‌کرد که جزی از چیزی فراتر از خودش است. او می‌خواست علیه تروریست‌ها بجنگد. همان تروریست‌هایی که اکنون زنان را از کار کردن، رفتن به مکتب و هر گونه حقوق انسانیشان محروم کرده اند.
زکری فرتیتا، وکیل مدافع عبدالواسع، میگوید که او یک متحد اردوی ایالات متحده بود.
فقط به این دلیل که او از اردوی ایالات متحده معاش نگرفته است. او واضحاً یک متحد است و در کنار اردو جنگید. توسط نیروهای ما آموزش دید، با نیروهای ما کار کرد و اطلاعات را شریک ساخت. من نمیدانم چگونه میتوانید بیشتر از این با ایالات متحده متحد باشید.
I am hoping that President Biden.
امیدوار هستم که رئیس جمهور بایدن و کسانی که بر این قضیه اقتدار دارند تصمیم بگیرند و جان او را نجات دهند. او به اندازه کافی برای این کشور فداکاری کرده است. همه خانواده من برای این کشور فداکاری کرده اند.
برادر عبدالواسع، وکلای او و یک گروه دو حزبی متشکل از قانونگذاران و سازمانهای نظامی برای آزادی او تلاش میکنند. آنها میگویند که قضیه او نشان می‌دهد که چگونه خروج نظامی پر هرج و مرج امریکا به شهروندان افغان آسیب می‌رساند که به ایالات متحده کمک کردند اما هنوز در آنجا باقی ماندند.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
معاونت حکومت طالبان در امور اقتصادی میگوید که زمینه اجرای پروژه تاپی در افغانستان فراهم شده و آماده‌اند تا نیروی ویژه را برای تامین امنیت این پروژه ایجاد کنند. اما کارشناسان میگویند که زمینه تطبیق این پروژه هنوز فراهم نشده است. همکارم محمد احمدی مصاحبه در مورد با آذرخ شاهوزی، تحلیلگر امور اقتصادی و عضو اتاق تجارت افغانستان انجام داده که به توجه می رسانیم.
نظرتان آن مشکلات در اون زمان چه بود و آیا در حاکمیت طالبان این مشکلات فکر میکنن رفع شده؟
پروژه تاپی تقریبا 30 سال در بر گرفته. برای افغانستان و منطقه یک پروژه بسیار مهم است ولی تا حال عملی نشده. گرچه کارهای نظری از این نقشه ها برنامه ها و تمام دفعات تکمیل شده و در ترکمنستان کار عملی از اون شروع شده، یک مقدار در لوکشن هم صورت گرفته. قرار بود که در افغانستان و پاکستان و هندوستان هم این شروع شده، ولی طوری که شما فرمودین در 5 سال گذشته هیچ اقدام عملی صورت نگرفته و دلیلش چی بود که اول امنیت نبود در این مسیر و در پالی از او دولت توانایی عملی کردن پروژه های بزرگ نداشت، درگیر مشکلات سیاسی خود بود و درگیر اختلافات درونی بود. حال در افغانستان این ممکن نیست که عملی شد، بخاطر از این که فقط برای آمادگی های داخلی افغانستان عملی شده نمیتونه. افغان ها اگر تحریم هم داشته باشن 3 شریک دیگه دارن، ترکمنستان است، پاکستان است و هندوستان است و مهمتر از همه بانک انکشاف آسیایی که پروژه را تمویل میکنه. او شرایط خاص خود داره و همچنان پروژه بسیار بزرگ است، با یک تفاهم منطقوی و جهانی ضرورت داره.
بله.
به این دلائل کافی نیست که در افغانستان آمادگی وجود داشته باشه.
بله. آقای حافظی، دقیقا چند هفته بعد از آغاز حاکمیت طالبان، یعنی به تاریخ 30 اکتبر سال 2021، یک هیئت ترکمنستانی به سرپرستی وزیر امور خارجه او کشور در سفر به کابل گفت که ترکمنستان 5 میلیارد دلار دیگر برای تکمیل پروژه تاپی هزینه میکند. طبق معلومات مربوط این پروژه سالانه بیش از 400 میلیون دلار از بابت ترانزیت انتقال گاز از طریق پروژه در صورت اجرای شدن عاید افغانستان خواهد شد. آیا تلاش طالبان برای اطمینان دادن از امنیت مسیر عبوری پروژه، دست یافتن به منابع مالی در شرایط فعلی است یا مسئله دیگری مطرح است؟
نه، یک مسئله حیثیتی است، یک مسئله پرستیژ سر دولتی که بتونه پروژه تاپی را عملی بکنه، کلانترین پروژه منطقوی را که از افغانستان عبور میکنه عملی کرده. تنها مسئله 400 میلیون دلار نیست، در پالی از این بخاطر حفظ و مراقبت از این، برای حفظ امنیتی از این به میلیون ها دارد سالانه برای کارمندان افغانی تنخواه داده میشه و در زمانی که ساخته میشه در وقت لوله‌کشی به هزاران نفر به کار گماشته میشه، در مسیر از این سرک ها برای حفظ و مراقبت ساخته میشه. یعنی برای افغانستان مفاد چندین جانبه داره و دیگه اهمیت جو اکانومی و جو پولیتیک افغانستان بسیار بالا میبره، به خاطر از اینکه اولین بار است که کشورهای دیگه محتاج افغانستان میشن.
جناب حافظی، اگر بسیار کوتاه بفرمایید که آیا ترکمنستان مطابق حقوق بین الملل که در مورد وضع قراردادها هست، این پروژه بزرگ را میتونه با یک حکومت نامشروع برای اجرای شدنش انجام بده؟
با شما عرض بکنم که کارهای حقوقی مسئله قبلا تکمیل شده. تقریبا 12 نشست در سطح وزرای امور خارجه، وزرای معدن و رؤسای دول از 4 کشور صورت گرفته. قراردادها قبلا امضا شده، فقط جنبه عملی باید پیدا بکنه. آیاتی در شرایط فعلی بانک انکشاف آسیایی میره تمویل میکنه، پیسه میده یا نمیده، این خوب مطابق با کنوانسیونایی که وجود داره و نظام اقتصاد مالی جهان طوری که حکم میکنم، افغانستان فعلا از نظام اقتصاد مالی جهان هست شده. ما سیستم صرف استفاده کرده نمیتاریم، پول خود مستقیما به جای انتقال داده نمیتاریم به خاطر واردات و همچنان محاصل صادرات خود ما از طریق سیستمهای بین ملی آورده نمیتاریم، مجبور از طریق حواله و همون مناسبات عنعنوی کار فلان. این شرایط مشکل است.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های این برنامه. تا نیم ساعت دیگر که دوباره با گزارش ها و مطالب تازه در خدمتتان خواهیم بود. وقت خوش داشته باشید.